بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 41، سطح 4. سلمنا مثلا ذلک لکن لم یکن من جنسها النسفت المبدله التي لو کان من جنسها ایزن لم یکن الابدال و بینن ما لم یبرهن. گفتیم که اگر در بین بصر و لمس، همچنین مبصر و ملموس، ابدال تناسب رو داشته باشیم، و قید حیوان رو بیاریم، نفی برای مستدل نداره. ولی مستدل میتونه قید حیوان رو برداره و این چهار تا جزء تناسب رو مطلق کنه. و در این صورت به مطلوبش برسه. این نکته رو توجه کنید که من دیروز نگفته بودم و گفتنش لازمه. اگر ما قید حیوان بیاریم، ابدال و طوری معنا میکنیم، و اگر قید حیوان نیاریم و اجزا رو مطلق قرار بدیم، ابدال طور دیگه معنا میشه. و این مهمه. ابدال رو توجه کنید به این صورته، یعنی تناسب ابدال شده. تناسب اصل عبارت بود از نسبت بصر به مبصر مساویس با نسبت لمس به ملموس. ابدالش که میکنیم اینطور میشه: نسبت بصر به لمس مساویس با نسبت مبصر به ملموس. حالا این ابدال رو میخوام معنا کنیم. اگه قید حیوان بیاریم، همونطور که در جلسه اسبق گفتم، عبارت اینطور معنا میشه: نسبت بصری که در حیوان است به لمسی که در حیوان است مثل نسبت وجود مبصر است برای حیوان به وجود ملموس برای حیوان. بخیر اینطوری معنا میکنیم. همانطور که لمس در حیوان مقدم است بر بصر و نتیجه می دهد که هر چیزی که بصر دارد لمس دارد، همچنین ملموس مقدم است بر مبصر و نتیجه می دهد که هر چیزی که مبصر دارد ملموس نیز دارد. اینو در جلسه اسبق گفتیم که مهم این بود: هر چیزی ملموس دارد، هر چیزی مبصر دارد، ملموس هم دارد. نه هر چیزی مبصر است ملموس هم هست، بلکه هر چیزی که مبصر، هر حیوانی که مبصر دارد ملموس هم دارد. حالا ما این قید حیوان رو برمی‌داریم، این ابدال رو مطلقش میکنیم. دیگه نمیگیم هر حیوانی که مبصر دارد ملموس دارد، بلکه میگوییم هر چیزی که مبصر است ملموس هم هست. دارد نمیگیم، هست میگیم. نمیگیم آن، اگر حیوان بود میگفتیم هر حیوانی که مبصر دارد ملموس دارد. اما حالا که قید حیوان رو برداشتیم، سلام علیکم، حالا که قید حیوان رو برداشتیم اینطور میگیم هر چیزی که مبصر است ملموس هم هست. چون قبلا که حیوان رو می آوردیم اینطور می شد که هر حیوانی که بالقوه مبصر دارد بالقوه ملموس دارد. اما حالا که قید رو برمی داریم اینطور می شه هر جا که بصر هست لمس هست و همچنین هر جا که مبصر هست ملموس هست. دیگه قید حیوانو نمیگیریم. وقتی قید حیوانی نداریم تناسب اینطوری معلوم میشه. وقت این تناسب برای مستدل نافعه. اون تناسب قبلی که قید حیوان توش بود برای مستدل نافعه نبود. هم قید حیوان داشت هم در فارسی وقتی بیانش میکردیم کلمه دارد رو میابردیم. اما در این تناسب جدید هم کلمه هم قید حیوان رو برداشتیم هم دارد رو تبدیل کردیم به هست. نه بلفل و بلغبر کار نداریم. خب حالا بله اون بلغبه دارد، یعنی بلغبه یا بلفل فرق نمیشه، چه بلغبه و چه بلفل دارد. اما الان اون چون دیگه حیوان مطرح نیست نمیگیم هر چیزی که مبصر دارد ملموس دارد یا هر حیوانی که مبصر دارد ملموس دارد. میگیم هر چیزی که مبصر هست ملموس هست. قید نمیاریم، بگیم مطلقش میذاریم. وقتی مطلق گذاشته بشه اینطوری معنا میشه. وقت توجه میکنید این ابدال به نفع مستدل هست. بنابراین هم تناسب درست شد هم این تناسب مطلق شد و هم طوری مطرح شد که مستدل میتونه ازش استفاده ببره. این دیگه نهایی ترین دفاعی است که میشه از کلام مستدل داشت و با این دفاع کلام مستدل رو اصلاح کرد. ابن سینام که سلم نازالک این مطلب رو قبول میکنه، یعنی تناسبش درست مطلق هم هست طوری هم معنا میشه که مستدل ازش میتونه استفاده کنه. چرا دیگه اشکال وارد کرد دیگه؟ گفت به نفعش نیست. اونجا که قید حیوان بود اشکال کرد. ولی به نفع مستدل نیست. خب بله درست هست. اون در صورتی قید حیوان بیاریم درست هست ولی به نفع مستدل نیست. اشکالش این بود دیگه. خب این خیلی اشکال مهمیه. مستدل ازش استفاده نمی‌تونه بکنه. ولی حالا که مطلقش کرد هم میگه تناسب درسته هم مستدل میتونه استفاده کنه به بیانی که عرض کردم. خب الان دیگه تقریبا حرف مستدل به نظر میرسه که تمامه. سلام علیکم. ابن سینا جواب میده. دو تا جواب که در طول همه. جواب اولش اینه که شما مبصر و ملموس رو مطلق کردید. اما با این کار اگرچه بین دو نسبتی که در تناسب اصل داشتیم مشاکلت هست، ولی وقتی ابدالش میکنیم مشاکلت از این میره. یعنی اگر نسبت بصر به مبصر رو مساوی کردیم با نسبت لمس به ملموس، چنانچه در تناسب اصل اون این چنین بود، مشاکلت هست، همونطور که دیروز بیان کردیم. حد وسط رو حیوان قرار میدیم ولی حیوان قید نمیگیریم، میگیم نسبت البصر الی المبصر مساوی است با نسبت اللمس الی الملموس. خب طرفین مشاکلت دارند، یعنی این نسبت که این طرف تساویه با اون نسبت که اون طرف تساویه مشاکلت دارند. حالا ابدالش میکنیم، میشه نسبت البصر الی اللمس مساوی است با نسبت المبصر الی الملموس. لمس و بدن حیوانه ولی مبصر و ملموس مطلقه، بنابراین طرفین مشاکلت ندارند. شما لمس و بصر خودتون قبول دارید که لا وجود لهما الا فی الحیوان، پس لمس و بصر در حیوان. اگر مبصر و ملموس رو در حیوان قرار بدید که به نفعتون نیست، باید مطلق قرار بدید تا تناسب به نفع شما بشه. مطلق هم قرارش بدید مشاکلت بین نسبت اول با نسبت دوم باقی نمیمونه، نسبت اول میشه مقید، نسبت دوم میشه مطلق، و این باعث فوت مشاکلته. مشاکلت که حاصل نشد تناسب برقرار نمیشه. ایشون میگه این اشکال ما قبلا هم کرده بودیم، بر میگردیم به اون اشکال قبلیمون، یعنی دوباره همون زندهش میکنیم. یادتون باشه ایشون دو تا اشکال بر این مستدل وارد کرد. اشکال اول مطرح شد و تموم شد، گذاشتمش کنار. اشکال دوم بود که حدود یه صفحه و نیم داره بحث میشه. حالا در اشکال دوم مستدل کاری کرد که این اشکال دوم وارد نشه. ابن سینا برمیگرده به اشکال اول، دوباره اشکال اول رو مطرح میکنه که اصلا تناسبی در اینجا برقرار نمیشه. بعد از این اشکال صف نظر میکنه. فرض کنید کسی این چنین بگه که ما لمس و بصر رو هم مطلق میذاریم، همونطور که مبصر و ملموس مطلقه، و وقت مشاکلت بین نسبت بصر و لمس و بین نسبت مبصر و ملموس برقرار میشه، چون هر دو میشن مطلق. نسبت بصر به لمس میشه مطلق، نسبت مبصر به ملموس هم میشه مطلق. وقتی مطلق شد مشاکلت هست. خب این اشکالی که الان ما وارد کرده بودیم بر مستدل نفع میشه، ولی اشکال دیگه وارد میکنیم. اشکال دیگه اینه که همون اشکالیست که باز در ضمن اشکال اول گفتیم، ما در هندسه اثبات کردیم که بین مقادیر اگر تناسبی برقرار شد، در ابدال هم تناسب برقرار است. تو مقادیر ما این اثبات کردیم، نمیتونیم با ثبوت این مطلب در مقادیر نتیجه بگیریم که در عدد هم این چنین است، تا چه رسد به این که نتیجه بگیریم که در امور طبیعی هم این چنین است. استدلالی و برهانی که ما در مقدار آوردیم منحصر میشه به خود مقدار، حتی در عدد اجرا نمیشه، تا چه برسه به این که در طبیعت اجرا بشه. پس این تناسبی که شما درست کردید و ابدالش کردین، ابدالش دلیل اعتبار نداره، در مقدار داره، در طبیعت نداره. این همون اشکالی که اول گفتیم، در ضمن اشکال اول این مطلب گفته بود. پس بر فرض که ما این ابدال تناسب رو از مستدل بپذیریم و هر دو طرفش رو مطلق کنیم، بله اشتباه گفتم، هر دو طرفش رو مطلق کنیم، بر فرض این تناسب بپذیریم، هر دو طرفش مطلق نیست در وقتی ابدال میکنیم، پس مشاکلت بین دو طرف نیست، طرف اول مقید، طرف دوم مطلق. و بر فرض این هر دو طرف رو مطلق کنیم تا مشاکلت برقرار بشه، این تناسب ابدال شده دلیل اعتبار و دلیل امضا نداره. تو هندسه ما این ابدال رو در مقدار اثبات کردیم، باید شما یه دلیل مستقل هم بیارید این ابدال رو در طبیعت هم اثبات کنید، و چنین دلیل و برهانی ندارید، پس حرفتون مبتنی بر دلیل نیست. توجه میکنید که برگشت به همون اشکالایی که قبلا کرده بود، یعنی اگر شما اشکال دوم رو جواب دادید و با این حیله و چاره‌ای که گفتیم به نتیجه رسوندیدش، باز اشکال اول هست، هم اشکال این که اصلا در ابدال تناسبی نیست چون دو طرف مشاکلت ندارند، هم این اشکال که اگر هم مشاکلت رو درست کنید و تناسب رو به وجود بیارین، این تناسب ابدال شده دلیل اعتبار نداره. این هم اشکال است که ایشون وارد میکنه. نه، در گفتیم در مقدار اثبات شده، در عدد هم نمیتونیم اثبات کنیم مگر مستقل اثبات کنیم، که مستقل هم اثبات میکنیم، اما در طبیعت نمیتونیم اثبات کنیم. در طبیعت هم برفض بتونیم دلیلش ارائه ندادیم، باید دلیل ارائه بدیم. صفحه 41 سطر 4 سلم نام مثلا زالک، قبول میکنیم این راهی رو که شما رفتید. این سلمنا عرض کردم جواب انحتال است، جواب شرطه. اگر این متشکک و مستدل چاره اندیشی کند و برای دفع اشکال ما این چنین مطلب رو مطرح کند، سلمنا ذالک، این رو ازش قبول میکنیم. لکن لم یکن من جنسها ان نسبت المبدله یا مبدله، بنابر تعبیر خواجه مبدله میخونیم چونشون تعبیر به ابدال میکنه، اینجا رو مبدله میخونیم، بنابر تعبیر ابن سینا که تعبیر به تبدیل کرد، اینجا رو مبدله میخونیم، هر دوش درسته، فرق نمیکنه. لم یکن من جنس این نسبت، این نسبت یعنی نسبت بین بصر و مبصر، مساویست با نسبت بین لامس و ملموس که این تناسب اصل بود. لم یکن از جنس همین نسبتی که نسبت اصل بود، ان نسبت المبدله، نسبت مبدله از جنس این نسبت اصل نیست. یعنی نسبت اصل طرفینش مشاکلت دارند، ولی در نسبت مبدله طرفین مشاکلت نداره، طرف اول مقید، طرف دوم مطلقه. در نسخه ای عبارت اینطوره: لکن لم تکن من جنس نسبت المبدله، یعنی اون نسبت اصل از جنس نسبت مبدله نیست. اون نسخه هم خوبه، ولی به نظر میزه نسخه ما بهتره. هر دوشو معنا کردیم. التی اشکال دوم ابن سیناست،
مدرک
از این طریق هم میتونید بگید بله که مشاکلت رو اینطوری نفی کنید که یک طرف نسبت مدرک به مدرک است، طرف که طرف بصر و لمسه، طرف دیگر که طرف مبصر و ملموسه نسبت مدرک به مدرک است، و نسبت مدرک به مدرک با نسبت مدرک به مدرک مشاکلت نداره. مشاکلت در جنس هم نداره، مشاکلت در نوع نداشت، مشاکلت در جنس هم نداره، پس از جنس اون نیست. اینطور هم میتونید بگید و خوبم هست. التي لو كان من جنسها ایزن لم يكن الابدال بينا. این اشکال بعدی ابن سیناست، میگه برفاس تنزل کنی و بگیم نسبت مبدله از جنس همون نسبت اصله و مشاکلت رو بین دو تا نسبت در فرض ابدال هم قبول کنیم، اشکال بعدی رو وارد میکنیم که این چنین ابدالی دلیل امضا نداره، دلیل اعتبار نداره، دلیلی که ما آوردیم در مقدار آوردیم، در طبیعیات نیاوردیم. علتی یعنی نسبتی که، نسبت مبدلهی که اگر از جنس اون نسبت اصل باشد ایزن، یعنی برفرض قبول کنیم که از نسبت اصله و مثل نسبت اصله، تو نسبت اصل عرض کردیم نسبت مدرک به مدرک بود، نسبت اصل یعنی وقتی می گفتیم بصر به مبصر مساویس لمس به ملموس، نسبت مدرک به مدرک بود در هر دو طرف، نسبت مدرک به مدرک بود. اما تو ابدال این نسبت رو دیگه نداریم، نسبت مدرک به مدرک رو داریم مساویس با نسبت مدرک به مدرک، که این تناسب ابدال شده با تناسب اصلا مناسبت نداره، تو خودش هم مناسبت نیست. هم این نسبت ابدال شده با نسبت اصل از یه جنس نیستند، هم تو خود همین نسبت ابدال شده که میبینیم طرف اول نسبت مدرک به مدرکه، طرف دوم نسبت مدرک به مدرکه، بازم مشاکلت بین طرفین نیست. بر فرض که مشاکلت باشد و این نسبت ابدال شده از جنس نسبت اصل باشد، این اشکال وارد است که لم یکن الابدال بینن ما لم یبرهن. این ابدالی که در امور طبیعی انجام گرفته بیان نیست مادامی که برهان نداشته باشه، و برهان هم نداره. برهان ما در مقدار داشتیم، پس در مقدار این ابدال رو قبول کردیم، اما این برهان رو در طبیعیات نداریم. ابدال در طبیعیات هم که بیان نیست که بدون برهان قبولش کنیم، غیر بیانه، پس برهان میخواد، برهان هم نداریم. بعد از مالب یا برهن مصحح کتاب ما نقطه نذاشته، ولی خودمون نقطه میذاریم. مالم یا برهن علا انه نمیگی، این علا متعلق به مالم یا برهن نیست. بعد از مالم یا برهن اصلا مطلب تموم میشه. علا انه من الناس اشکال جدیده که حتی میتونیم سرخط بنویسیمش. تا حالا این مبنا رو ارائه دادیم که لمس مقدم باشد بر بصر، یعنی هر جا بصر هست لمس موجود باشد من دون اکسن، و این مبنا رو در همه حیوانات جاری دانستیم. مبنایی که میگه هر جا بصر هست لمس هست، یا به تعبیر دیگه لمس مقدم بر بصره، این مبنا رو ما در تمام حیوانات اجرا کردیم، فرقی هم نذاشتیم بین حیوان و مرکب، که همین حیوانات موجود در زمینند و حیوان بسیط که خود فلک، فرقی نذاشتیم. گفتیم که در همه جا لمس مقدم است بر بصر، پس اگر بصر وجود داشت لمس هم وجود داره. اما یه مبنای دیگه هم توی مسئله داریم که اگه اون مبنا رو بیاریم تمام استدلالات مستدل باطل میشه، و اون مبنا اینه که بصر مقدم است بر لمس، برعکس هم این مبنایی که نقل کردیم. البته این مبنای دوم به این غلیظی که من گفتم نیست که بصر مقدم باشه بر لمس، و اگر موجودی لامسه داشت باید بصرم داشته باشه، چون اینو داریم خلافشو میبینیم. اغلب لامسه داره ولی بصره نداره، موش کور لامسه داره ولی بصره نداره، این داریم خلافشو میبینیم. پس چی نمیتونی این مبنا رو انتخاب کنی؟ مبنا رو توجه کن، مبنای دوم رو دوباره توضیح بدم. مبنای دوم اینی که در بعض اجسام یا به تعبیر دیگه در بعض حیوانات بصر مقدم است بر لمس، نه در همه حیوانات، در بعض اجسام بصر مقدم است بر لمس، و اون بعض اجسام عبارت از فلک که بصر رو بر لمس در اونجا مقدم میکنیم و میگیم اگر لامسه دارد پس بصرم دارد. خب بعد سوال میشه از اون مبنایی که میگوید لمس مقدم است بر بصر، اون مبنا رو چه میکنید؟ میگن اون اختصاص میدیم به حیوان مرکب. در حیوان مرکب معتقد میشیم به این که لمس مقدم بر بصره، ولی در حیوان بسیط که عبارت از فلکه مقدم میشیم که ابصار مقدم است بر لمس. خب اگه اینطور گفتیم در فلک دیگه نمیتونیم بگیم اگر بصر دارد پس لمس دارد، یا اگر مبصر است پس ملموس است، بنابراین مستدل نمیتونه استدلال بکنه که اگر کوکب مبصر است پس ملموس است، چون در اونجا لمس مقدم بر بصر نیست، بصر مقدم بر لمس. ببینید ابن سینا فلک کار نداره، کوکبه. ایشون گاهی تعبیر فلک میکنه گاهی تعبیر به کوکب میکنه. وقتی میخواد بگه حیوان، خب فلک حیوانه، هم کوکب حیوانه هم فلک حیوانه. وقتی میخواد ابصار و لمس رو مطرح کنه کوکب رو مطرح میکنه. کوکب حیوانه، کوکب حیوانه، پس فلک نه، این اختلافه. الان بالاخره کوکب حیوانه، حالا یا همون نفسی که به فلک تعلق گرفته به کوکب تعلق گرفته، چون چه وضعی میگن، یا کوکب نفس مستقل داره، علایی حالن دارای نفسه، حالا یا نفس مستقله یا نفس فلک به کوکب هم تعلق گرفته، کوکب میشه حیوان همونطور که فلک حیوانه. حالا یا نفسش مستقله چون چه بعضی گفتن، یا یه نفس همه رو گرفته، چنانچه وضعی دیگه گفتم. اونش مهم نیست، مهم اینه که کوکب حیوانه، حالا به چه نوع حیوان، حیوانه دیگه، یا نفس مستقل داره یا نفس فلک رو داره. ببینید ایشون اینطور میخواد بگه، میگه تو این ابدالی که تو کردی اون نسبت اولش درست نمیشه، ما اصلا به ملموس و مبصر کار نداریم. شما تو ابدالت گفتی نسبت نسبت البصره الى اللمس مساویس با نسبت المبصره الى الملموس، ما به اون نسبت دوم کاری نداریم، نسبت اول داریم ایراد میکنیم. شما گفتی نسبت البصره الى اللمس به این صورت که لمس مقدم باشد، این بود دیگه حرفشون. یعنی وقتی تناسب ابدال شده رو میخوندیم اینطور میگفتیم نسبت البصره الى اللمس به شرطی که لمس مقدم باشد، بعد میرفتیم طرف دوم میخوندیم. ما به طرف دوم فعلا کار ندیم، تو طرف اول ایراد داریم. نسبت البصره الى اللمس رو به شرطی این که لمس مقدم باشد، اینو تو حیوان بسیط نداری، تو حیوان مرکب داری. بنابراین مبنای دوم ها تو حیوان بسیط نسبت البصر الى لمس رو به شرط این که لمس مقدم باشه نداریم، تو حیوان مرکب داریم ولی تو فلک نداریم. پس اصلا شما تو فلک نمیتونی این نسبت رو درست کنی تا بعد مشاکلش کنی با نسبت بعدی و تناسب مبدله رو بسازی. اینی که شما میفرمایید در نسبت دومه، یعنی مبصر و ملموس. اما در نسبت اول اینطوره، طرف میگه فلک حس داره، چه حیوان دیگه، حس هم حس بصر است هم حس لمس، و حس لمس مقدم است. ما میگیم مبنایی هم است که حس بصر مقدم است. در حیوان مرکب تونستی بگی حس لمس مقدمه، در حیوان بسیط نمیتونی بگی حس لمس مقدمه، باید بگی حس بصر مقدمه. بنابراین مبنای دوم ها، مبنای اول کار نداریم. بنابراین مبنای دوم که میگه در فلک بصر مقدم است بر لمس، وقتی نسبت اول رو تشکیل دادی گفتی نسبت البصر الى لمس، نمیتونی اضافه کنی این مطلب رو که واللمس رو مقدمه، باید بگی والبصر رو مقدمه. وقتی که نمیتونی اون استدلالت ادامه بدی، چون استدلالت رو متوقف بود برای این که لمس مقدم باشه تا از بصر لمس رو بفهمی، ولی اگر بصر مقدم باشه تو باید از لمس بصر رو بفهمی و لمس اثبات شده نیست. چطوری میتونی از چیزی که اثبات نشده اون یکی رو بفهمی؟ تازه بصر احتیاج به اثبات نداره، بصر احتیاج به اثبات نداره، در فلک لمسی که باید اثباتش کن. مطلب روشنه دیگه؟
یعنی چون بصر احتیاج به اثبات شدن نداره، لمس احتیاج به اثبات شدن داره، ما که اصلا نمیتونم لامسه فلک رو اثبات کنیم.
چرا میخوام لامسه فلک اثبات کنم؟ در طرف اول نسبت اینه، اونی که شما میفرمایید در طرف دوم نسبت
اینه.
ببینید ما نمیذاریم به اون صورت پیش بیاد، اولا مطلقش میکنیم. شما چه قید حیوان میزنید؟ بر فرض قید حیوان بزنید، قید مرکب نمیگیم، نمیگیم حیوان مرکب، میگیم حیوان. اون طرف لمس و بصر نمیخواد بگه لمس و بصر من، میخواد بگه لمس و بصر فلک، یا مطلق یا مطلق، یا مطلق میذاره یا میگه فلک.
ملموس یا اثبات ملموسیت فلک برای خود فلکی ظاهرا خودمون اثبات ملموسیت فلک برای خودمون هستیم. این موقع از نظر ما همونطور که فلک مبصر ما هست، ملموس ما هم هست.
این طرف دوم نسبته، درست میگی؟ طرف دوم همینطوره. ما میخوام بگیم همونطور که فلک مبصر ماست، ملموس ما هست. طرف اول چی میگه؟ میگه همونطور که من لامسه دارم، همونطور که من باصره دارم، لامسه هم دارم. یا اینو میگه؟ اینی که نمیگه. میگه همونطور که، حالا در فلک پیادش کنیم، همونطور که فلک باصره دارد لامسه دارد، یا لامسه دارد باصره دارد؟ نه، همون اول درست گفتم. همونطور که فلک باصره دارد پس لامسه دارد، بنابراین همونطور که مبصره است پس ملموس هم است. تو قسمت اول یعنی تو نسبت بصر الی المبصر فلک رو عکس میکنه، تو دومی هم فلک رو عکس میکنه یا مطلق میذاره. حالا ما فلک رو عکس کنیم راحت تر میفهمیم، مطلق هم بذاریم همینه. بیام تو نسبت اول ببینیم نسبت اول درسته یا نه. میگه همونطور که فلک باصره دارد لامس هم دارد. خب این درسته؟ یعنی اول مطلبه. چطور میتونی اثبات کنی؟ بله، اگه لمس در فلک مقدم بود، میتونست بگه چون بصر دارد پس لمس هم دارد، چون اون مؤخر رو دارد مقدم رو دارد. این در صورتی بود که لمس مقدم باشه، ولی حالا بصر مقدمه. بنابر مبنای دوم بصر مقدمه، بصر مقدم است، لمس مؤخر. اینجا نمیتونه بگه همونطور که مؤخر رو دارد یعنی لمس رو، پس مقدم رو دارد بس یعنی بصر رو. همون وقتی گفت همونطور که مؤخر رو دارد یعنی لمس رو داره، میگه از کجا میگی لمس رو داره؟ این که اول مطلبه. از کجا میگی لمس رو داره تا بعد ثابت کنی بصر رو داره؟ تازه تو از طریق لمس لازم نیست ثابت کنی بصر رو، بصر که ما مورد بحثمون نیست، بحث ما مورد بحث درباره لمسه. پس نمیتونی لمس رو ثابت بگیری، تو از طریقش بصر رو ثابت بگیری. تازه بخوای این کارم بکنی، بصر مورد نزای ما نیست که بری اونو بگیری. ببینید اشکال ما تو نسبت اوله، اشکال تو نسبت دوم نیست. نسبت دوم فرمای شما درست که بگیم اگر فلک مبصر است پس ملموس است، البته اینم نمیتونیم بگیم. باید برعکس بگیم، باید بگیم اگر ملموس است پس مبصر است، چون بصر رو مقدم کردیم. وقتی بصر رو مقدم کنیم نمیتونیم بگیم حالا که بصر داره لمس داره، بگیم حالا که لمس داره بصر داره، حالا که ملموسه پس مبصره. وارونه باید بگیم و این هم نمیتونیم بگیم. در نسبت دوم هم گیر میکنیم، در نسبت اول که مسلم مشکل داریم، در نسبت دوم هم مشکل پیدا میکنیم. چون ببینید اگر بصر رو مقدم کنید و لمس رو مؤخر کنید، باید بگید همونطور که مؤخر رو داریم مقدم هم داریم. مؤخر لمسه، مؤخر ملموسه، پس اینطور باید بگید همونطور که ما لمس رو داریم در فلک بصر هم داریم، همونطور که ملموس داریم مبصر هم داریم. در حالی که هیچ کدوم نداریم، هیچ کدوم ثابت نیست. از کجا میگید لمس داریم تا نتیجه بگیرید که بصر داریم؟ از کجا میگید ملموسه تا نتیجه گرفته بشه که مبصره؟ پس بنابراین مبنا اشکال وارد میشه، تناسب نمیتونید درست کنید. حال نسبت اول درست نمیشه، الان گفتم نسبت دوم درست نمیشه. اینا رو همه رو بحث کردیم، اگر به فلک نسبت بدین یه جور میشه، برای ما نسبت بدین اینجور دیگه میشه. اینا توضیح داده شد که بصر مبصر هست یا مبصر دارد، اینا گفته شد قبلا. وقت نداریم متن رو تطبیق کنیم، اینشالله میذاریم برای جلسه بعد.